الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. تسلیت عرض میکنم محضر شریف شما بزرگواران به خاطر این حادثه‌ای که پیش آمد و ضایعی که رخ داد. شهادت سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و همراهانشون، حقیقتاً حادثه بسیار تلخی بود. منتهای مراتب تجربه انقلاب نشون داده که از اول انقلاب تا الان اگر حوادثی از این دست برای کشور پیش آمده، تدارک شده و مردم با یه اراده قوی تری پای ارزش‌های انقلاب ایستادن و از انقلاب دفاع کردن. انشاءالله امیدواریم این مرحله نیست که با برکت خون این شهید، ما احساس میکنیم هم فضای داخلی کشور به سمت وحدت و انسجام پیش میرود و شرایطی که این اواخر پیش آمده بود و یک مقدار زیادی دلزدگی و دلسردی در مردم پیش آمده بود، با خون این شهیدان عزیزمان این حالتها از بین بره و باز مردم مانند همیشه از مدافعان اسلام و انقلاب باشه. برای شادی روح این عزیزان شهیدمون با هم فاتحه قرآن در ادامه بحث جلسه گذشته، ما محضر شریف بزرگوارانمون در مسئله 45 چند فرع رو عنوان کردیم. فرع اول این بود که اگر انسان یقین پیدا کرد به ترک جزء یا شرط، چه کند که نظر مبارک سید به استدلالایی که نقل کردیم این بود که اگر موالات خوب نشده باشد باید نسبت به ترک جزء یا شرط تدارک کند. فرض دوم این بود که انسان حالت شک دارد که آیا جزئی یا شرطی فوت شده یا نشده. عرض کردیم محضر شریف شما بزرگواران، گفتیم اینم دارای صوریست. صورتی که الان هنوز داریم بحث میکنیم مربوط به اونجاییست که شک در اثناء باشد، چون گاهی شک بعد الفراغ، اون بعد الفراغ هم گاهی در غیر جزء اخیر و گاهی در رابطه با جزء اخیر هست. حالا اون انشاءالله اشاره خواهیم کرد. ما در فرض شک محضر شریف دوستان عرض کردیم اگر در اثناء وضوع شخص شک کند که آیا فلان جزء را به جا آورده یا نیاورده، بر اساس اون چه گفته شد که عده ادعای اجماع کردن و روایتی که از زراره از وجود نازنین امام به باقر نقل کردیم، معنای این حرف این بود که اعاده کند، برگردد و اعاده کند. تعبیر روایت این بود فاعد علیهما. خب این روایت ما بود و لذا جنبندی نظر سیدن این شد که در اثنا وظیفه رجوع و اعاده است. منتها این مراتب گفتیم در قبال این روایت یه موثقه داریم به عنوان موثقه ابن ابی یعفور و دو روایت دیگر که از مفاد اینها بعضی آمدن استفاده قاعده بفرمیده آیون یاد چه میگه نرفته این دوسته دوست قاعده تجاوز کردن معنای این حرف این میشود که اگر در اثنا انسان شک براش پیش آمد نسبت به جزئی از اجزای وضو قاعده تجاوز جاری میکند، یعنی حالا که عبور کردی به فرمایدا عبور کردی دیگه توجه به اون جزئی که شک داری آیا انجام داده یا نه نداشته باش، که روایت هم اینش این بود که اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء. اینطوری معنا کرده بودن، شیء را به معنای جز گرفته بودن، من را من تبعیضیه گرفته بودن، یعنی اگر در جزی از وضوء شک کردی و قد دخلت فی غیره زمیر غیره را به وضوع برنگردانده بودن، زمیر غیره را به شیء. و خلاصش اینه که اگر در جزی از اجزا وضوع شک کردی و بعد هم دخلت فی غیره یعنی در جز دیگر داخل شده باشی، اینجا فشکوکه لیس بشه. این برداشتی بود که از این روایت کرده بودن. و حافظان دو تا روایت دیگر که رجلون شکت تکبیر و قدقر قال یمزی، اینم ازش استفاده قاعده تجاوز کرده بودن و حافظ روایت دیگر. ما اون روز در مقام حل معارضه در آمدیم. ظاهر این قصه اینه که اون میگه روایت اول میگه برگردید انجام بدید حالا که شک دارید چون در اثناء وضوع هستید، اما مضمون موثقه این است که نه آقا، اذا شککت فی جزء من الوضوء و قد دخلت فی غیر اون شیء بجز تشکک لیس بشیء. من نمیخوام تکرار کنم همه بحثا را، اجمالا عرض کنم. تا الان ما به چند راه حل اشاره کردیم که دیگه دوستان حضور داشتن الحمدلله و هر شبت ملاحظه دارن. امروز به یه راه حل دیگری میخوایم اشاره کنیم. من نمیدونم اون راه حل سوم را ایرادی که برش وارد بود اون ایراد را مطرح کردیم یا ایراد را مطرح نکردیم. اگر ایراد را مطرح نکردیم اجمالا من ایراد را هم محضر شریفتون عرض میکنم. روایت این بود، یعنی توجیه این بود که گفته بودن وضوع ما به اعتبار اثرش نگاه میکنیم، یعنی به اعتبار طهارت نگاه میکنیم، و اگر ما وضوع را به اعتبار طهارت حدثیه نگاه بکنیم یه امر واحد بسیطیست و تبعض بردار نیست، جزئی براش متصور نیست. اون تعبیرم در بعضی از روایات نقل شد. نتیجتاً شارع ملاحظه نمی کند اجزای وضوع را که عبارت از غسلات و مسحات به عنوان افعال مستقل. خب می خواستن چه نتیجه گیری کنن؟ می خواستن این نتیجه گیری کنن که ضمیر در کلمه غیره و دخلت فی غیره که در موثقه آمده به خود وضوع برمی گرده، یعنی اذا شککت فی شیء من الوضوع. تا اینجا روشن. شککت فی شیء من الوضوء ارشب خدمتون و قد دخلت فی غیره، یعنی دخلت فی غیر الوضوء و به کلمه شیء بر نمیگرده، یعنی نتیجتا من را در اذا شککت فی شیء من الوضوء بفرمایید شما کمک کنید به من، من منه و یعنی از شیء من الوضوء، شیء عبارت است از خود وضوء، یعنی تبعضی و جزئیتی و به عنوان اجزایی که دارای افعال مستقلی برای وضوع باشن ما در نظر نمیگیریم. اذا شککت فی شیء من الوضوء اینطوری معنا میکنن چون امر بسیط است، یعنی اذا شککت فی الوضوء و قد دخلت فی غیره و در غیر وضوع داخل شدی، در نتیجه من بیانیه تبعوز در وضو قائل نیستیم، ضمیر غیره هم به وضو برمیگردد. خلاصه چه فرمایید؟ سر از قاعده تجاوز در میارن یا قاعده فراغ؟ قاعده فراغ میگن، قاعده فراغ ربطی به قاعده تجاوز نداره و در نتیجه میگن که معارضه بین صحیحهی که ما خوندیم و بین این موثقه مرتفع. پاسخی که شاید دادم شاید ندادم این است که این توجیه درستی نیست. علافت که ما قائل به وحدت اثر وضو باشیم، یعنی بگیم وضو به اعتبار اثرش که طهارت حدثی است، یکون امرن بفرمیلا بسیطا، ولی بسیط بودن اثر وضو تأثیر گذار رو خود بفرمایدا وضو نیست، ملازم با وحدت نفس وضو نیست. بگیم چون اثر بسیط است پس وضو هم امر بسیط است. نه خیر آقا جان، وضو مرکبون من الغسلات والمسحات، بنابراین هر جزش حساب داره. این که شما شی را و وضو را با من بیانی داستانش یکی کنید کار درستی نیست. ظاهر موثقه اون چه که ما ملاحظه میکنیم صدرن و زیلن ارشبت خدمتون این که این شکلی دلالت دارد، ازا دخلت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، ظاهرش اینه که من تبعیضی است و من بیانیه نیست. و ارشبت خدمتون این هم از این جهت. خب ارشبت که جمله این بخوام بگیم ما خوب الانصاف فی هذه المسئله، عرض ما را دقت کنید ببینیم انصافی که مرحوم شیخ انصاری بارها و بارها در کتاب شریف فرائد و رسائلشون و شریف مکاسبشون مطرح میکنن و گاهی انصاف اونچنان مظلومه که تو اصفهان براش فاتحه میگیرن. میگیم انصاف اینه که، یعنی ما داریم میگیم انصاف اینه که بگیم ظاهر و موثق قاعده فراغه، یعنی ما هم در صدد رفع تعارضیم، منتها نه با این بیانیه هایی که این بزرگواران فرمودن من را از تبعیضی بودن انداختن و خواستن من و بیانیه درست کنن و تعبیراتی از این دست. ما حرفمون اینه، دقت بفرمایید، تفاوت نظر ما با نظرات قبلی در این است که بعضی از نظرات که معارضه درست می کردن عرصه و خدمتون من تبعیضی حساب می کردن، منتهای مراتب ضمیر غیره را به شی برمی گردوندن. ما کاری که می خواهیم انجام بدیم جمع بین حقوق است، شی را جز می گیریم، همون معنای جز، من را هم من تبعیضی می گیریم، منتها ضمیر فی غیره را به جای این که به شیء برگردانیم به وضو برمیگردانیم. نتیجهش می شود قاعده فراغ. دوستان با من باشند، اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، یعنی اگر در جزی از اجزای وضوء شک کردی وقد دخل به حال این که دخلت فی غیره، یعنی در غیر وضو داخل شده باشی، یعنی در نماز مثلا وارد شدی و تازه شکت فی شیء من الوضوء، اینجا فشک و که لیس ریشه، به این شک اعتنا نکنید، این هیچ ارتباطی با قاعده بفرمایدا تجاوز ندارد. اگر ما ضمیر غیره را به شیء برمیگردوندیم با حفظ من تبعیضیه، ولی این اشکال وارد بود، معناش این است که اگر در جزی شک کردی در حالی که وارد جزء دیگر شده ای فشک و که لیسی بشه، می گفتن این قاعده تجاوزه، ولی ما نه ازش قاعده فراغ می فهمیم. اذا شککت فی شیء من الوضوء، اگر در جزی از اجزا وضوء شک کردی و قد دخلت فی غیر الوضوء، یعنی اصلا از وضوء عبور کرده ای، دیگه بحث از جزی از اجزای وضوء نیست، داخل در نماز شده یا به تعبیری از حالت وضوء بودن در آمده ای، که ما این که در ذیل یه روایت هست میگه قمت از این مرحله بیرون رفته ای،
اونجا دیگه فشک و کلیسی بشه، یعنی مجرای با من باشید، مجرای قاعده فراغ است، نه مجرای قاعده تجاوز است. این عرض ماست. ما یه معیدی هم برای عرضمون داریم و جالب اینه که این معید در ذیل همون صحیحه است که تعبیر فعد علیه ما داشت، یعنی اون صحیحه‌ای که میگفت در اسنا رجوع کنید، فعد علیه ما و هر اون چه که درش شک کرده ای. جالب اینه که این روایت دارای یک عرض شود ذیلی است که اون ذیل دقیقا قاعده فراغ را برای ما نشون میده، یعنی معید حرف ماست. من اون روایت را یه بار دیگه محضر شریف شما دوستان فاضل عرض میکنم. صحیح زراره بود که سید به تمسک کرد برای شک در اسنا گفت اعد علیه ما، همونو من میکنم. صحیح تو زراره عن ابی جعفر علیه السلام اذا کنت قاعدا على وضوئک، یعنی مجبور وضو است قاعدا على وضوئک، یعنی نشسته وضو، فلم تدر قسم فدرائک املا، ولی نمیدونی آیا دو دست تو شستی یا نشستی، فعد علیه ما، یعنی قبل از مسح عرض و خدمتون این که فعد علیه ما و علا جمیع ما شکک کفی انکه لم تکنو او تمسح. این دیگه روشن گفتی. حالا زیر این روایت جالبه، همینو تمامش کنیم. بله همینو انک لم تحصله او تمسحه مما سمى الله تعالی، یعنی از اونایی که خدا برای وضو تعیین کرده است، ما دمت فی حال الوضو، یعنی تا زمانی که در حال وضو هستی داستان از این قرار است که چیکار باید بکنی. احسن. خب فاذا قمت من الوضو، خیلی جالبه، فاذا قمت من الوضو و فرغت من و قد صرت فی حال اخرى فی الصلاة او غیرها فشککت فی بعض ما سمى الله مما اوجب الله علیه فی وضوئك لا شيء علیه فی. خیلی روشن بود این آیینی که با من همراهی کردن، عبارت روشن بود. فی اذا قمت من الوضوء، یعنی اگر داستان وضوء تمام شد، برای اینکه روشنم بشه میگه و فرغت من، از وضوء فارغ شدی، بازم کافی نمیدونن، و قصرت فی حال اخرى فی الصلاه او غیرها، وارد حالت دیگری شدید، که ما هم این موثقه را همینطوری معنا میکنیم. اذا شکست فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، یعنی در غیر وضوء داخل شدید، اینم میگه و قصرت فی حال اخرى فی الصلاه او غیرها فشککت فی بعض ما سمى الله، در بعضی از اون چیزی که خدا تعیین کرده، مما اوجب الله علیه فی وضوئک لا شیء علیک فی. پس این انصاف ما هم خوب بود که ما روایت را به گونه محضر شریف دوستان، اونم به کمک ذیل اون روایتی که میگه عید علیه ما، به کمک اون روایت به گونه معنا کردیم که در نتیجه شیء شد جز، من شد بلندر بفرمایید، من شد تمیزیه زمیر غیره به وضوع برگرد، شد قاعده فراغ. الحمدلله رب العالمین. پس بنابراین با توجه به صراحت صحیحه در جریان قاعده فراغ، یعنی ذیل صحیحه در جریان قاعده فراغ، عرض شود خدمت شما بین که و عدم جریان قاعده تجاوز، یعنی اونجایی که فارغ شدی یا بحث بود، و همچنین ظهور موثقه، اون صراحت بود، این ظهور درست کردیم، چون ممکن بود افرادی احتمال دیگه هم در اینجا بدن، ولی گفتیم ظهور موثقه هم در همین هست دیگه، جایی برای خلاف باقی نیمونه. اگر احیانن هم کسی احتمال خلاف داد، ما اون خلاف را ازش نمی‌پذیریم و در نتیجه صراحت صحیحه را ما مقدم بر اون احتمال بفرمایید خلاف می‌دانیم. این تا اینجا محضر شریف دوستان فاضلمون بود که عرض کرد. از طرف خدمت شما بگیم که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه که ما در اینجا بارها از ایشون یاد کردیم و به خاطر اون جایگاه و مکانت ایشون تمجید کردیم، ایشون از راه دیگری خواستن وارد بشن. حالا انصاف ما که تو ذهنتون ماند، بله؟ حالا ببینیم فرمایش ایشون چه است؟ خیلی من تفاوت زیادی نمی‌بینم، تفاوت زیاد نیست. حالا ببینید، ایشون می‌فرمایند که در رابطه با حل تعارض می‌فرمایند ضمیر در موثقه کجا ضمیر بود؟ وقد دخلت فی غیر. حالا ببینید ایشون با این ضمیر چه می‌کنه. میگه ضمیر در وقد دخلت فی غیر یا ظاهر است در رجوع به وضوء که ما قلنا. رسا مطلب تمامه. ضمیر غیریی به وضو برمیگردد اذا شککت فی شیء من الوضو و قد دخلت فی غیره، یعنی در غیر وضو. خب شما میفرمان اگر این شد فبها و نعمه، معنیش این است که شیء همون جزء من تبعیضی است. میگه یه احتمال دیگری وجود دارد و اون احتمال این است که ظهور در رجوع به وضو نداشته باشه. بگیم مجملان ما نمیدونیم آیا ضمیر غیره بفرمایید آفرین یا به وضو برمیگرده. امره لا یخلو من امرین، اما ظاهر فی رجوعه الی نفس الوضو و اما یکون مجملا. خب عرض من خدمتون این که چرا میگیم به وضو برمیگرده؟ چون میگه لفظ وضو اقرب به ضمیر تا لفظ بفرمایید شی، بنابراین گفت الاقرب یمنع الابعد، بنابراین ما همون اقرب را میگیریم به ضمیر دخلت فی غیره را به وضو برمیگرده. در کلام نورانی حضرت که فرمود اذا شککت فی شیء من الوضوء، معنا این میشود که اگر شک کردی در جزی از اجزاء وضوء بعد از اینکه خارج شدی از وضوء و داخل در غیر وضوء شدی، اینا هم حرف ما بود، همون انصاف ما همین چیز غریزی رو مثل نماز یا غیر نماز بس تشکک لیسه بشه. این بنابر فرض اینکه بگیم ظاهرون فی رجوعه الی وضوء، اما بنابراین موثقه منافاتی با صحیحه ندارد، اون باب خودش را دارد، شک در اثناء هنوز از وضوء خارج بفرمید صحیحه اول هنوز خارج نشده، اینم کار خودش میکنه، میگه اگر خارج شدی داستان است و دلالت ندارد بر عرصت خدمت شما بین که عدم اعتناب به شک در اثناء. نه، از این روایت موثقه ما ازش استفاده نمی کنیم که در اثناء اگر شک کردی اعتناب نکن، میگه جای اعتناب نکن که فارغ شده باشی نه در اثناء. اینم تا اینجا عرصت خدمت شما بین که ایشون می فرمند چون بعضی آمدن تتمه فرمایش ایشون این بخشش، اون بخشش هنوز نیامد. ایشون میفرمان بعضی آمدن یک حمل عرفی خواستن بکنن. با من باشن دوستان. یعنی نه این شکلی که ما توضیح دادیم، بلکه خواستن یه حمل عرفی بکنن. چکار کنن حمل عرفی؟ صحیحه را حمل بر استحباب کردن. استحباب العود. گرفتید مطلب؟ گفتن چون ما این دوتا روایت را داریم، یه موثقه داریم میگه در اثنا، نه موثقه نمیگه، موثقه داریم میگه تجاوز کنید ولو در اثنا، اگر گذشتید دیگه اعتنا نکنید، و صحیحه داریم که میگه عهد علیه ما. میگن اونجایی که صحیح میگه عهد علیه ما یحملو علل استحباب، یعنی اصل همین موثقه است که اگر احیانا ما از عرصت خدمت شما بیدیم که گذشتیم، یعنی میگن اینم حالی تجاوز داریم که اینجا که در اثنا اگر تجاوز کردید اعتنا نکنید، اصل اینه. حالا که اون روایت میگه عهد علیه ما این حمله بر استحباب. ایشون میفرماید لا وجل حاصل جمع، هیچ دلیلی، هیچ دلیلی. ایشون میفرماید با توضیحاتی که ما داریم دیگه زمینه‌ای برای ظهور موثقه در قاعده تجاوز باقی نمیماند تا ما چنین هم بکنیم. روشنا؟ خب عجیبه دیگه، حالا عجیب تو عالم زیاده، گاهی می‌نویسن دنیای عجایب، این هم میتونی بنویسی. ایشون میفرماید با این قرص محکمی که ما گفتیم دیگه جایی برای حمل باقی نیست. خب فرض دوم فرمایش ایشون چی بوده؟ آتا من که میاب بخورم آفر. مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه فرماید اگر از این توضیحی که دادیم تنازل کنیم، یعنی نگوییم که ظهور دارد ضمیر و قد دخلت فی غیره در رجوع به وضوع، اگر تنازل کنیم و به جای این که بگوییم ضمیر در غیره به وضوع برمیگرده بگیم ما نمیدانیم، بفرماییم به وضوع برمیگرده یا نمیدانیم به شی برمیگرده، اجمال یعنی اینه دیگه، پا در هواست. ایشون فرماید که در این صورت هم ما راهکار داریم. اینطور نیست که اگر شما اجمال را به رخ ما بکشید ما دست از استدلالمون برمیداریم، نه. ایشون فرماید راه قوی که در اختیار ما هست اینه که ما وجه نیست دست از اون صحیحه عهد علیه ما برداریم، دست از اون برمی داریم، چون صحیحه حجت برای ما و حجیت داره و حجت ازش دست بر نمی داریم مگر اینکه مواجه بشویم با ظهور دلیل اقوای از آن. درست ها؟ اگر ما دلیل اقوا و از هر پیدا نکردیم خیلی جانبه، خود ظهور صحیح و حجیت صحیح رافع ابهام خواهد شد. گرفتید مطلب؟ مگه نه شما میگید ابهام داریم که آیا ضمیر و قد دخلت فی غیره آیا به وضوع برمیگردد یا به شی؟ اگه به وضوع برگردد قاعده فراغ است، اگر به شی برگردد قاعده تجاوز است. ابهام دارد دیگه، میگه بین الارض و السما ما مونده ایم. میگیم این بین الارض و السما جاییست که ما هیچ دلیل دیگری که جنبه حجیت برای ما داشته باشد در اختیار نداشته باشیم. اگر نداشته باشیم ما سر همین اجمال میگه ما نمیشود استدلال کرد مجمله، مگر این که مثلا دلیل دیگری بیاد. ما دلیل دیگر داریم، حجیت صحیح برای ما قرینه است که این ابهام لا وجه له صحیحه. موقعی که برای ما اون حرف را میزند به خصوص ذیل صحیحه از طرف خدمتون می که زراره که میگه اگر فراغت پیدا کردی دیگه داستان از این قراره، اگر در وسط بود چنین است. خود اون به خاطر حجیتی که دارد عرض شود خدمتون می که رافع ابهام نسبت به مرجع ضمیر، یعنی متعین می کند برای ما که مرجع ضمیر به وضوع برمیگردد نه مرجع ضمیر به شی برمیگردد. این هم فرمایش عالمانه ایشون که جالب
همین که طرف یعنی مقابل قائل به اجمال بشه اصلا تعارضی باقی
اینم فرمایش متن نیست، تتمه اون میشود، یعنی اصلا این دیگه صلاحیت تعارض نداره. منتها ایشون از این راه وارد نمیشه بلکه میخواد موثقه را با خودش همراه کنه. این بیان جناب عالی میخواد موثقه را از دور خارج کنید به خاطر اجمال. ایشون میگه نه، این اجمالی که شما میگید ما قبول نداریم، اون رافع ابهام هست و اجمال در نتیجه بین موثقه و بین اون دو و اون همصدایی وجود دارد، همافزایی وجود دارد. نه اینکه اینو پرتش کنیم، نه اونم میاریم به عنوان معاضد و کمککاری. روشن شد تفاهم جانم؟ خب نه شما قاطی کردید، حضرت عباسی قاطی. نه اصلا ما ازم فراغت پیدا کردیم. نه اون ظهور صحیحه، نه این اونجا، نه ظهور این. اصلا ما فرض اجمال داریم اینجا صحبت میکنیم، نه فرض ظهور. ما نمیخوایم بگیم چون ظهور دارد، اصلا ما استناد به ظهور این نمی کنیم، استناد به اون میکنیم که رافع این ابهام هست. اون هم عرض کنم ادله دیگری ما داریم که شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، یعنی اصلا قاعده تجاوز در اینجا نیست. قاعده تجاوز عرض و خدمتون این که حالا به قول اون تعبیری که اروز هم جناب عالی داشتید مربوط به باب صلاته، یه نکته ای هم اروز میخواستیم بگیم خدمتون، اونم حالا یه بحث دیگریست که خدمتون در آینده اشاره خواهیم کرد. یعنی ایشون به عنوان معید ذکر کردن، نه به عنوان دلیل قوی که حالا هازا و لاغیر. اون الاقرب و یمن و الابد به عنوان به اصطلاح معید ذکر کردن، و یعنی ایشون میگه وجهی برای اون نیست. شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، ما قرائنمون این تنها نیست، بلکه ذیل اون روایت که میگه فرقت من و دخلت فی الصلاه و امثال ذلك معید این مطلب. اینم بگم تمام کنم، همه این بحث‌ها مربوط به صورت اول بود، البته به یه اعتباری صورت دوم، چون صورت اول این بود که من یقین کرده باشم به ترک جز یا شرط. اون داستانش گفتیم اگر مبالات فوت نشده باشد برگرده و انجام ده. فرض دوم شک بود که شک گاهی در شما کمک کنید اسنا و گاهی بعد فراغه. ما راجع به شک در اسنا داستان با خدمت علما گفتیم و به کرسی نشوندیم که در فرض شک در اسنا وظیفه اعاده است، یعنی برگردیم و آن را انجام دهیم. صورت دوم از صور شک اونجاییست که شک ما بعد فراغ باشد. دوستان عرض خدمتون اینم دو حالت دارد، یا در غیر جزء اخیر شک من میکنم، یا در بفرمایید جزء اخیر شک میکنم. مرحوم مصنف رضوان خدا بر او باد، مرحوم سید، حکم کردن بنا بر صحت، اونم گفتن قاعده فراغ، یعنی اگر احیانا جناب عالی از وضوء بفرمایید فارغ شده، شک کردی در جزئی از اجزای وضوء، قاعده فراغ جاری میشود و حکم به صحت وضوء میشود. به جایی برای بحث نیست، غیر از فرض یقین است، اینجا فرض شک. خب عرض و خدمت شما بین که دلیل ما بر این مطلب چیه؟ دلیل این که قاعده فراغ جاری میکنیم چون عقلا بنا را بر عدم صح میذارن، بنا را بر عدم الغفله میذارن، یعنی بنا بر این میذارن که من بنا بوده وضو بگیرم، وضو گرفتم دیگه، غفلتی توش نبوده، سهلی توش نبوده، فرضم اینه که شکه، پنجا پنجاست، یقینم که نیست. عرض شد خدمتون این که بقا میگذارن، بنا میذارن بر بقای بر اون چه باعث عمل شده. چه چیز باعث عمل شده؟ این بوده که من خواستم وضو بگیرم، حالا هم وضو گرفتم. و این اصول عقلایی اصولیست که جاری میشه و هنگام فراغ از هر عملی، انسان هر کاری که انجام داد بعد از کار اگر دچار شک شده شد، بنا را بر این میذاره که من این کار را به درستی و به تمامه انجام دادن. جالب اینه که روایاتی هم معید همین قصه است که بخشش رو تا الان خونده ایم، بخشی هم قبلا به مناسبت های اشاره کرده ایم. من دو سه تا روایتش بخونم. یک، ذیل صحیحه زراره گفت چی؟ اذا قمتم، بخونم برای علما. اذا قمت من الوضوء و فرغت من و قد صرت فی حال اخرى فی الصلاه و غیرها. این معناش اینه که بعد الفراغ ذیل روایت فرمود چی آقا؟ لا شیء علیک فی. این یه روایت. روایت دوم روایت محمد بن مسلم هست. عن ابي عبد الله قال سمعت ابو عبد الله عليه السلام يقول کل ما مزا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فمزهی ولا عادت علیک فی. میگه هرچی که از نمازت گذشت، از طهارتت گذشت، بعد یادت آمد، شک کردی که آیا درست بوده یا نه، فمزه بگذر ولا عادت علیک فی. و سائر جلد یک کتاب طهارت باب 42 از ابواب وضو حدیث 6. و ها که در روایت موثقه بکیر ابن عیان، اونم معید عرض ماست که قاعده فراغ جاری می شود بعد از فراغت از عمل، این دیگه صریحه. قال قلت له الرجل یشک، آدم شک می کنن که بعد ما یتوضع. دوستان با ما هستن دیگه، اجاره خونه و اینا هنوز بسط ماه. الرجل یشک بعد ما یتوضع، بعد از اینکه وضو گرفت شک میکند. قال، خیلی جالبه، هو حین یتوضع ابکر من حین یشک. میگه این آدم موقعی که وضو میگیره ابکره، یعنی توجه بیشتر داره تا زمانی که بفرمایید، یعنی اون موقعی که وضو میگیره توجه داره که اینم بشویه اونم بشویه اونم بشویه، تا زمانی که شک میکنه اون موقع این توجه نیست. و سائل جلد 1 کتاب طهارت باب 42 از ابواب وضو حدیث 7. ان شاء الله به فضل پروردگار با عنایات الهی فردا هم که بعد از ظهر مراسم تشییع از این شهید عزیز و شهدای عزیزی که آیون حتما شرکت میکنن، فردا ان شاء الله اون بحث رو مطرح میکنیم. صبح درس هست، این بحث رو مطرح میکنیم که اگر بعد الفراغ شک کردم در جزء اخیر، آیا این جزء اخیر را به جا آوردن یا به جا نه. ان شاء الله موفق باشید. صلی الله علیه و سلم. سلام آقای من
جایی زبور کنم.